بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول از کفایه جلد 2، جلسه 76، استاد فاضل، 6/10/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که یکی از اشکالاتی که بر همه ادله حجیت خبر واحد وارد شده این اشکال است که ادله حجیت خبر واحد اخبار مع الواسطه را نمیگیرد. حالا چرا نمیگیرد؟ راه‌های مختلف و طرق متعددی ذکر شده. راه اول راهی بود که دیروز کردیم و جوابش رو هم ملاحظه فرمودید که کسی از راه انصراف در ادله لفظیه و یا قدر متیقن در ادله لبیه حجیت خبر واحد وارد بشود، که این رو دیروز با جوابش ملاحظه فرمودید. یعنی انصراف نیست دیگه، یعنی انصراف نیست به نظرشون. اون سیره عقلایی، اون سیره عملی بود، اون سیره عملی عقلا بود، نه دلیل لفظی. عرض می شود که بله، شما میخواهید بگید بیشتر قبول دارن. او ببینید، او مسئله این نیست که شما ملاک پیدا بکنید، یا مسئله این نیست که به اطلاق تمسک بکنید. مسئله عمل اوغلاست. ببینیم در چه محدوده ای این عمل اوغلا جریان داره. آیا در اونجایی که 20 تا واسطه خورده باشه، ولو اینکه همه وسائط هم عدول و ثقه باشند، آیا اوغلا اونجا هم ترتیب اثر میدهند؟ عملا اینطور نیست. تا چند واسطه اوغلا ترتیب اثر عملی می دهند، اما اگر واسطه کسرت پیدا کرد، این دیگه بناء اوغلا نیست. نه از باب اینکه شک داریم که هست یا نیست، می دانیم که نیست و عملا چنین روشی تحقق نداره. حالا شما بفرمایید دارد. این توسعه در جواب حرف دیروز میشه. بفرمایید عقیده من این است که بناء اوغلا فرقی نمی کند بین قلت الوسائط و کثرت الوسائط، در هر دو بناء اوغلا هست. خب این یه جواب بهتری می شود، یعنی دیگه همه اشکال رو شما جواب دادید، دیگه حتی یک موردش هم شما نپذیرفتید. عرض می شود که و اما تقریب دوم این است. در این تقریب می گوید که خبر عادلی شارع ما را متعبد به وجوب تصدیق او کرده و به ما دستور فرموده که ما تبعیت از او بکنیم و ترتیب اثر بدهیم و هیچ گونه تبیین و تحقیقی نکنیم. اما کدام خبر عادل؟ اون خبر عادلی که مخبر و بهش اثر شرعی داشته باشه، چون شارع به ما هو شارع اون نمیتونه در رابطه با غیر آثار شرعیه و احکام شرعیه تشریعی داشته باشه. لذاست که شما در باب استصحابم با اینکه لا تنقض الیقین به شک یه قاعده کلی است، اما شما میگید حتما مستصحب باید یا حکم شرعی باشه یا موضوع برای حکم شرعی باشه. اگر یه مستصحبی داشته باشیم که نه خودش حکم شرعی باشه و نه موضوع برای اثر شرعی، لا تنقضی که از شارع در مقام تشریع صادر شده، این استصحاب رو نمیگیرد. عین این مطلب در باب تصدیق عادل و وجوب تصدیق عادل مطرحه. شارع وقتی که میگه قول عادل رو بپذیر و ترتیب اثر بده بر قول عادل، الا محاله در اونجای این بیان شارع پیاده میشود که مخبر و به اثر شرعی داشته باشه. و این معنا و این اشتراط در جایی درسته که اخبار بدون واسطه باشه. مثل این که ما فرض کنیم ما شاگرد زوراره باشیم، زوراره میاد یک مطلبی رو از خود امام صادق نقل میکنه. اینجا مخبر و به زوراره ما اخبر به العادل عبارت از قول الامامه، عبارت از فعل الامامه، عبارت از تقریر الامامه. خب قول الامام اثر شرعی داره. امام اگر فرمود نماز جمعه واجبه، شرعاً حجته. امام اگر عملی رو انجام داد، فعلش حجت است برای من و شما، و همینطور تقریر امام. پس اگر ما مستقیماً شاگرد زراره باشیم که زراره بدون واسطه قول امام صادق یا فعل و تقریر امام صادق صلوات الله علیه رو نقل میکنه، اینجا مخبر و بهش اثر شرعی داره. قول الامام لازم الاتباع شرعن، فعل الامام حجتون شرعن. این درست. اما در اونجایی که واسطه در کاره، حالا واسطه رو در کلمات به این صورت، یعنی به صورت مثال ذکر کردن. ما همین مثال رو ذکر میکنیم که مرحوم آیا خوندم در کفایه ذکر کردن. فرض کنید شیخ طوسی روایتی رو از مفید نقل می کند، مفید از صدوق نقل می کنه، صدوق از صفار نقل می کند، صفارم از امام عسکری صلوات الله و سلامه علی. خب ما که شاگرد صفار نبودیم که به منزله زرار است، واجه شدیم خبر شیخ طوسیه، یعنی کتاب شیخ طوسی در اختیار ماست و این کتاب اسنادش به شیخ طوسی به حد تواتر رسیده، همون طوری که دیروز عرض کردیم. پس ما مثل اینکه شاگرد شیخ طوسی هستیم در این روایت. خب حالا شیخ طوسی چی میگه؟ شیخ طوسی که نمیگه قال الامام العسکری کذا، مثل زراره نیست که مطلب رو از امام صادق مستقیما نقل بکنه. شیخ طوسی میگه قال المفید، او خبر مفید رو برای من و شما نقل میکنه، قول المفید رو برای من و شما نقل میکنه. پس در حقیقت شیخ طوسی عادل مخبر و بهش عبارت از چیه؟ قول المفیده، برای اینکه شیخ میگوید قال المفید، این قال المفید مخبر و به شیخ طوسیه. اون وقت اشکال این است که این قول المفید چه اثر شرعی داره؟ مگر مفید یکی از 14 معصومه که قولش حجیت شرعی داشته باشه؟ اینجا اگر صدق العادل بخواد خبر شیخ طوسی رو شامل بشه، باید مخبر و بهش اثر شرعی داشته باشه. در اون فرض اول مخبر و به زراره قول الامام صادق بود، قول الامام صادق اثر شرعی داشت، اما اینجا مخبر و به شیخ قول المفیده. قول المفید در شرع اسلام اثری برش بار نشده، با کمال عظمتی که مرحوم شیخ مفید داره، اما اینطور نیست که قولش برا من و شما حجیت داشته باشد مثل قول امام. پس از این نظر اشکال شده که چطور صدق العادل میتواند قول مفید رو بگیره. اینم یک تقریب. البته برای حل این اشکال و برای جواب از این اشکال، این جوابی که حالا میخواییم بکنیم عرض کنیم کافیه، اما مسائل دیگری در کاره که اونها نباید اختلاط به این حرف بشه. این حرفا رو باید دانه دانه جدای از هم ملاحظه کنید و مخلوط نکنید. ببینید این اشکال فقط تکیهش روی این مطلب بود که صدق العادل خبری را میگیرد که مخبر و بهش اثر شرعی داشته باشه. اون وقت از ما مطالبه میکنن که اثر شرعی قول مفید چیه؟ اثر شرعی قول الامام روشنه، اما اثر شرعی قول المفید چیه؟ ما در جواب از این اشکال میگیم اثر شرعی قول مفید همین صدق العادله. شما مگر نمیخواید قول مفید اثر شرعی داشته باشه؟ شما مگر نمیخواید مخبر و به اثر شرعی داشته باشه؟ قول المفید در اسلام اثر داره. اثرش چیه؟ وجوب و تصدیق. اثرش همین صدق العادله. اثرش همین عدم وجوب تبینی است که آیه نبأ به مفهومه ها دلالت بر او میکنه. تا اینجا جواب از این اشکال داده میشه. عرض کردم حالا مسائل دیگری در دنبال پیش میاد، اونا یک اشکالات دیگری است که در کاره، اما اونی که مورد تکیه این اشکاله، این به همین صورت جواب داده میشه. با همه تأکیدات که من میکنم میگم شما گوش بده آقا جون، گوش بده شما، میگم در هر اشکالی شما خود اون اشکال رو در نظر بگیرید. ما اشکالات دیگم داریم در رابطه با این صدق العادل، اما اونا اشکالات دیگره. در رابطه با این اشکال این جواب تمامه. نه، از فعل مکلفه، تصدیق عادل هم فعل مکلفه، گوش بدید شما، تصدیق عادل هم فعل مکلفه، تبینو هم تکلیفی است که متوجه به مکلفه، وجوب تصدیق هم تکلیف متوجه به مکلفه. در جواب از این اشکال همین مقدار کافیه. میگیم همونطوری که قول الامام فی خبر زراره اثر شرعی داره و هو لزوم و اتباع قول الامام، قول المفیدم لانه مصداقون من مصادیق قول العادل، قول العادل در شرع اسلام اثر داره، اثرش وجوب تصدیقه، اثرش وجوب ترتیب اثر بر قول عادله. چطور قول شیخ اثر شرعی داره؟ قول مفیدم که مخبر و به قول شیخه، این هم اثر شرعی داره. این اشکال تمام. لکن دو تا اشکال دیگه که اونا ربطی به این اشکال قبلی نداره، این در رابطه با همین صدق العادل وجود داره. یکی این است که خوب دقت بفرمایید، باز این دوتا اشکال هم با هم مخلوط نشه. هر اشکالی باید همون محط نظر اون اشکال رو مورد توجه قرار داد. این اشکال عبارت از اینه، میگوید که قاعده کلی در باب حکم و موضوع عبارت از این است که حکم همیشه تأخر از موضوع داره و بلکه گفته شده که نسبت حکم به موضوع مثل نسبت عرض به معروض میمانه. خب در ارتباط بین عرض و معروض چه مسئله ای مطرحه؟ مسئله این است که العرضو متأخرون رتبتن عن المعروض، معروض در رتبه متقدمه بر عرض قرار میگیره، جبه بر بیاض واقع میشود، لذا بیاضی که عرض برای جسمه این تأخر رتبی از معروض داره. گفتن که حکمم در رابطه با موضوعش همین نقش رو داره، الاحکامو متأخرتون عن موضوعاتها به تأخر رتبی کتأخر الاعرازه عن المعروضات. خب این مقدمه تقریبا مسلمه. گفتن با توجه به این مقدمه، خوب دقت کنید، اشکال اینه، ما که فرض کنید الان در پای کرسی شیخ طوسی نشستیم و شیخ طوسی داره برا ما روایت نقل میکنه، وقتی که شروع میکند به اینکه قال المفید، مفید چنین گفت، سوال، شما یقینا میدونید که مفید چنین حرفی زده؟ قال المفید یعنی عرض می شود اخبار مفید به شیخ طوسی، این برای شما محرز بلوجدانه؟ نه، ما چه می دونیم که شیخ مفید یه همچه حرفی زده یا نه. پس ما اصلا عنوانی را به نام قول المفید این بلوجدان احراز نکردیم. خب حالا که احراز نکردیم از کجا میخواییم احراز بکنیم؟ ما از کجا بفهمیم که این قال المفید تحقق داشته؟ باید این کار رو بکنیم، بگیم صدق العادل که خبر شیخ را میگیرد و حکم می کند به وجوب تصدیق شیخ، معنای تصدیق شیخ اینه که شما متعبد باش و بپذیر در عالم تعبد که مفید چنین حرفی زده. آیا غیر از این معناش؟ ما که میخواییم صدق العادل رو روی خبر شیخ پیاده کنیم، ما که مفید رو درک نکردیم، ما که در جلسه ای نبودیم که ببینیم مفید برای شیخ این روایت رو نقل کرده، ما فقط مواجه با شیخ طوسی هستیم، شیخ طوسی به ما میگوید قال المفید، این قال المفید آیا وجدانن و علمن برای ما ثابته؟ ما یقین داریم که یه همچه اخباری مفید به شیخ طوسی کرده؟ نه. پس این رو ما از کجا به دست بیاریم؟ آیا راه دیگری برای تعبد به قول مفید و برای احراز قول مفید ما غیر از این طریق داریم که صدق العادل خبر شیخ را بگیرد و با شمول خبر شیخ تعبدن قول مفید را اثبات بکنه. آیا راه دیگری برای احراز قول مفید ما میتوانیم داشته باشیم؟ نه. خب حالا که اینطور شد اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که قول المفید مثل قول شیخ هر دو موضوع صدق العادله و صدق العادل حکم برای این موضوعاته و اگر بخواهیم با صدق العادلی که خبر شیخ را میگیرد یک قول المفید تعبدی درست بکنیم، معناش این است که با حکم موضوع درست بکنیم، با صدق العادل خبر العادل درست بکنیم، برای اینکه اگر صدق العادل قول شیخ رو نمی گرفت که ما قول المفید برامون احراز نشده بود. قول المفید یعنی خبر العادل الذی هو المفید. پس با صدق العادلی که خبر شیخ طوسی را می گیرد لازمش این شد که ما موضوع صدق العادل که همون خبر العادله و همون قول المفیده ما با حکم موضوع درست بکنیم، و اگر بخوایم با حکم موضوع درست بکنیم معناش این است که موضوع متأخر از حکمه، باید حکم باشه تا شما این موضوع رو درست کنید، باید حکم باشه تا از طریق حکم این موضوع روشن بشه، در حالی که ما در مقدمه ثابت کردیم که موضوع تقدم بر حکم داره و اگر بخواهد در ضمن تقدم بر حکم تأخر از حکم هم داشته باشد هازا دورون محال. پس این روی این مسئله تکیه می کند. تمام اشکال در این تقریب روی همین بیانه که صدق العادل قول شیخ طوسی را که وجدانن برای ما اخبار کرده، قول شیخ وجدانیه، قول شیخ مسلمه، اما مخبر و بهش قال المفیده. قال المفید رو ما احراز نکردیم، ما علم غیب نداریم ببینیم آیا مفید یه همچی فرمایشی فرموده یا نفرموده. پس از کجا این قول مفید درست بشه؟ از راه صدق العادلی که قول شیخ رو میگیره، اینجا قول مفید درست بشود، در حالی که قول مفیدم خودش موضوع برای صدق العادله و حکم همیشه تأخر از موضوع داره و معنا نداره که یک حکمی تقدم بر موضوع داشته باشی و الا همین دوره محال لازم میاد. یک اشکالم به این صورت در این رابطه شده. جوابی که از این اشکال میتوان داد جواب اینه. خوب دقت بفرمایید. میگیم بله، اگر حکمی، خوب دقت بفرمایید، اگر حکمی که شامل یک فردی شده بخواهد همون حکم شامل، عرض می شود، تقدم بر همون فرد داشته باشه، این امتناع داره. با خود خبر و شیخ این مسئله رو پیاده کنی. خبر و شیخ نسبت به صدق العادل این معروضه. اگر در رابطه با همین خبر و شیخ بخواهد صدق العادلی که حکمه در ضمن اینکه تأخر داره تقدم هم داشته باشه، این ممتنع امام قبول داریم. ولی فرض این است که اینجا دو تا موضوع در کاره. یک موضوع عبارت از خبر و شیخ الذی هو عادلون، موضوع دیگر عبارت از قول المفید الذی هو عادلون آخر و مصداق آخر. اون وقت اینجا میگیم چه مانعی داره؟ چه مصداقیت یک مصداق دیگری توقف داشته باشد بر این که حکم اون مصداق اول رو شامل بشود. اگر حکم مصداق اول رو گرفت، از شمول حکم نسبت به مصداق اول یک مصداق دیگری تحقق پیدا می کند و یک فرد دیگری وجود پیدا می کنه. اینجا دیگه مستلزم دور محال نیست. اینجا چه دوری در کاره؟ اینجا واقعیتش به این صورت پیاده می شود که اگر صدق العادل، خوب دقت بفرمایید، بخواهد خبر شیخ را بگیرد، چون خبر شیخ موضوعه، این صدق العادل تأخر از خبر شیخ داره و خبر شیخ هم که محرز بلوجدانه، در او که ما تردیدی نداریم، ما پای منبر شیخ فرزن قرار گرفتیم. صدق العادل از خبر شیخ تأخر داره و این چه منافاتی داره که خبر المفید، خبر المفیدی که یک موضوع دیگری است، این تأخر داشته باشد از شمول صدق العادل نسبت به خبر شیخ؟ این چه مانعی داره؟ این چه دوری لازم میاد؟ این معناش این است که قول المفید تأخر از قول شیخ داشته باشه؟ اگر قول مفید متأخر از قول شیخ شد، مسئله ای هست. تأخر رتبی از نظر احراز، نه از نظر واقعیت. از نظر احراز تأخر داشته باشه، یعنی در حقیقت ما از کانال خبر شیخ پی به خبر مفید ببریم. درسته که اگر خبر مفید واقعیت داشته زمانن تقدم بر خبر شیخ داشته، لکن از نظر احراز مسئله عکسه. اونی رو که ما اول وجدانن احراز میکنیم عبارت از خبر شیخه و از کانال خبر شیخ به زمیمه وجوب تصدیق ما احراز میکنیم تعبدن قول مفید را. و قول مفیدم که در اشکال قبلی گفتیم اثر شرعی داره و اثر شرعیش هم همون وجوب تصدیق عادله. اگر به این صورت ما مسئله رو پیاده کردیم، چه اشکالی در کاره و چه دوری در اینجا تحقق پیدا می کند؟ پس اونی که مورد نظر این اشکاله، باز با اشکال قبلی و بعدی اینا مخلوط نشه، اونی که مورد نظر این اشکاله مسئله دور و تقدم و تأخر حکم از موضوع، شما این رو اگر حلش کردید برای حل این اشکال کفایت می کند. پس ما از این راه بیاییم به این صورت این اشکال رو جواب بدیم و مسئله اخبار معلواسطه از این اشکال هم تخلص پیدا می کند. لکن یک اشکال دیگری باز در کاره که این آخرین اشکالی است که در این باب شده و آخرین تقریبی است که در اینجا بیان کردند، و اون این مسئله است که خب شما در جواب از سؤال اول گفتید که قول المفید اثر شرعی داره، اثر شرعیش همین وجوب تصدیقه. در جواب از سؤال دومم جلوی مسئله دور رو گرفتید، لکن ما این سؤال رو میخواییم بکنیم و اون این است که این صدق العادل که به لحاظ اثر شرعی میخواد جریان پیدا بکنه، آیا معقوله که اثر شرعی خود همین صدق العادل باشه؟ صدق العادل میگه من آمدم بگم آثار شرعیه ای که مترتبه بر قول عادله شما مترتب کنید. بگیم بابا در اونجایی که زراره مستقیماً قول امام رو نقل میکنه، خب ما اینجا دو تا اثر شرعی داریم، یکی صدق العادله که اثر شرعی قول زراره است، یکی هم لزوم و اتباع قول الامام المعصومه که این اثر شرعی مخبر و به زرار است. اون وقت بگیم صدق العادل به لحاظ این اثر شرعی وارد شده و حکم به وجوب ترتیب اون اثر شرعی مخبر و به رو کرده. اما در اینجایی که شیخ میگوید قال المفید، میگه صدق العادل قول شیخ رو میگیره برو بهش اثر شرعی داشته باشه، اثر شرعی قول مفید همین صدق العادله. معنیش این است که صدق العادل به لحاظ خود صدق العادل وارد شده باشه و وجوب و تصدیق به لحاظ خود همین وجوب و تصدیق وارد شده باشه و اینم در حقیقت دوره. چرا؟ برا خاطر اینکه وجوب تصدیق که میخواد وارد بشه باید مخبر و به یک اثر شرعی داشته باشه و اگر گفتیم وجوب تصدیق به لحاظ اثر شرعی مخبر و بهه، معناش این است که اون اثر شرعی مخبر و به تقدم داره و وجوب تصدیق به لحاظ او میاد و برا خاطر اون اثر شرعی پیاده می شود. اما اگر شما اون اثر شرعی را خود همین وجوب تصدیق گرفتید، معناش این است که وجوب و تصدیق به لحاظ وجوب و تصدیق آمده، معناش این است که وجوب تصدیق بر خود وجوب تصدیق تقدم پیدا کرده. و اشکال مهمی که در اینجا مطرح بیشتر همین اشکاله، لذا بزرگان هم در مقام جواب از این اشکال برآمدند و جوابهای مختلفی از مرحوم محقق نائینی و مرحوم محقق عراکی شیخ ضیاءالدین و مرحوم محقق یزدی مؤسس حوزه علمیه، اینها بیشتر در مقام جواب از این اشکال برآمدند. حالا ببینیم آیا جوابهای اینها میتواند حل این اشکال رو بکنه یا نه، و بر فرضی که نتوانست، آیا جوابی از این اشکال امکان دارد یا اینکه امکان ندارد. حالا بیانات اونها رو مقدمتا مطالعه بفرمایید برای فردا انشاءالله.